بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقابل شیوه اداری افکار عمومی که به دنبال شیوه اداری احوال عمومی هم خواهد بود که امروز در جهان رایج شده از طریق فضای مجازی و تبلیغات، حالا چه از طریق اینترنت چه از طریق ماهواره، در مقابل این رسانه‌هایی که بهشون گفته میشه رسانه‌های جمعی، ما چه ابزار و امکاناتی داریم؟ جدا از این که از این رسانه‌ها ما هم باید استفاده کنیم، ما هم به رسانه جمعی معتقدیم و اولیاء خدا در صدر قرآن و بعد از اون کلماتشون خطب نهج البلاغه از همین جنس استفاده کردن، از این جنس رسانه‌های جمعی، حالا مکتوب بوده الان تصویری و صوتی و انواع و اقسام اضافه شده. ولی در کنار این ابزار رسانه‌های جمعی که مدرن شده، تکامل پیدا کرده و احیانا اثرش چه بسا بیشتر شده باشه، ما یک وسیله‌ای داریم که اون دیگه رسانه جمعی نیست، زندگی جمعیه. ما اگر افراد رو در یک زندگی جمعی قرار بدیم، در یک ارتباط جمعی قرار بدیم، تأثیر پذیرفتنشون از رسانه‌های جمعی اغواگر به صفر میرسه. در مقابل رسانه‌های جمعی فقط کار رسانه‌ای انجام دادن صحیح نیست. این ابزارم هست. رسول خدا حضور خودشون رو کافی نمیدونستن برای جامعه، مسجد رو هم بنا کردن برای تجمع مؤمنین، برای ارتباط مؤمنین با یکدیگر. همین رو که کنار همدیگه بایستن نماز بخونن کافی نمیدونستن، عقد و اخوت گرفتن. برای اینکه این ارتباط جمعی تعمیق پیدا بکنه، برنامه‌های مثل اعتکاف باب میشه. اعتکاف در واقع یک زندگی حداقل 3 روزه جمعی است که ما کنار هم دیگه داریم. ببینید آدم‌ها کنار هم دیگه می‌نشینن، کنار هم دیگه عبادت می‌کنن، نماز شب هم دیگه رو می‌بینن، با هم حرف می‌زنن، ایمان هم دیگه رو، حالا کسی که قصد تظاهر نداره اونجا، می‌بینن و از هم دیگه تأثیر می‌پذیرن. این ببینید فرقش با یک سخنرانی یک نفر برای جمع چقدر زیاده. اینجا انگار جمع میخوان رو هم دیگه تأثیر بگذارن. یه فرد بره تو کتابخانه یا در خلوت خودش کتاب بخونه یا مناجات بکنه نیست. مؤمنین بیاید از هم تأثیر بپذیرید. این یک روشه، این یک راهبرد بسیار مهم برای هدایت جامعه است. بخشی از هدایت جامعه به عهده رسول خدا نیست و حتی جای بخش مردم رو هم رسول خدا پر نمی کنن. اون بخش دیگر به عهده خود مردم است. یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یک جلوشه. یک جلوه دیگه این در سوره آل عمران، در سوره توبه، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، با هم دیگه این ارتباط رو دارن. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، در واقع امر به معروف و نهی از منکر یک فعل فرد نسبت به برخی افراد در جامعه نیست، یک تعریفی است از نوع زندگی جمعی. یعنی مردم بیایید خود ما برای همدیگر بازدارنده یا وادارنده باشیم. خب اعتکاف چجوری باید تعریف بشه؟ قطعه ای از کارکرد مسجد که احیا شده در جامعه ما در این چند سال اخیر، آغازش هم از دانشگاه ها بوده و افتخارش هم به دانشگاهیان برمیگرده، به دانشجویان ما. اون سال اولی که این حرکت از دانشگاه تهران شروع شد، خب من حضور داشتم و می دیدم چه ابتکار فوق‌العاده‌ای بود. اگرچه اعتکاف شاید نیمه شعبان باشه یا در رمضان، چه بسا فضیلتش بیشتر باشه، ولی اون زمان مردم مشغولیت هایی دارن. اعتکاف رجبیه برجسته شد و همین مؤمنین آمدن مسجد کنار هم دیگه قرار گرفتن. ببینید در اعتکاف افراد از همدیگه خسته نمیشن، زده نمیشن. ببینید چه زندگی مسالمت آمیزیه. کسی فرار نمی کنه از جمع. این الگو قرار باید بگیره برای کل زندگی ما. جمع گریزی نداشته باشیم و میشه آدم در جمع باشه و آزار نبینه. خود مؤمنین این رو به همدیگه آموزش میدن. خب ما همیشه در مساجد که اعتکاف میشه، در همین مسجد دانشگاه شیراز هم این رو دارید. ببینید چقدر فشرده، چقدرها بیرون میمونن. خب این فشردگی جمعیت آیا آزاردهنده نیست؟ نه. پس چرا آدم ها از هم فرار میکنن؟ خب جاهای دیگه مسجد نیست و جاهای دیگه رابطه مؤمنین با یکدیگر نیست. این زیبایی رو ببینید. در اعتکاف فقط خدا را صدا نزنیم، همدیگر را هم ببینیم. ما در اعتکاف فقط خدا را پیدا نمی کنیم، همدیگر را هم پیدا می کنیم. ما در اعتکاف اگر بنا بود فقط به خدا توجه کنیم، هیچ وقت کنار هم جمع نمی شدیم. به ما می گفتن هر کسی برود گوشه ای را غاری را انتخاب بکند، مهم این است که تنها باشد بتواند با خدا مناجات کند. کاری نداشت براشون اینو بگن. راهبه ها همین طور بودن. در سوریه یه قسمتی هست توی کوه، هی غارهایی رو آدم توی کوه میبینه. من پرسیدم یه بار، گفتم اینا چیه، دستساز طبیعی؟ گفتن نه، اینا همه اینجا مشهوره، میگن مال عباد بنی اسرائیل در زمانهای قدیم بوده که میرفتن تو کوه، میخواستن دست کسی بهشون نرسه. خب این روش در مورد پیامبر گرامی اسلام هم بود، ولی ایشون سعی بین مسجد الحرام و اون غار حرا داشتن و مسجد الحرام رو ترک نکردن و بعد از اینکه مبعوث به رسالت شدن دیگه مسجد و مسجد و مسجد. خب ما نقطه عظیمت بحثمون رو امروز برای اعتکاف، ارتباط جمع مؤمنین با یکدیگر قرار دادیم و از این زاویه به اعتکاف نگاه کردیم. اگر از این زاویه زندگی جمعی و روابط جمعی اساساً به مسجد نگاه کنیم، جامعه ما متحول خواهد شد. ما برای جبران کاستی هایی که در مسجد داریم خیلی کارهای دیگر انجام میدیم که همه پر آسیب و کم فاید است. برای جبران کاستی ما در استفاده از مسجد به قانون گذاری ها رو آورده ایم. قانون مال زندگی جمعی نیست، مال زندگی فردی غالباً. اگر بنا شد که ما جمعی با هم دیگه زندگی کنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم و حتی جلوگیری کنیم از مشکلات، نیاز به این همه قانون نداریم. قوه قضاییه مال جاییه که زندگی جمعی پررنگ نیست. اگر قوه قضاییه پررنگ شد باشه، لازمه، ولی اگر پرکار شد مال اینه که زندگی جمعی رونق نداره و مساجد کمکار هستن. مساجد اون کارکرد لازم خودشون رو هنوز پیدا نکردن. خیلی ها در مسجد حاضر میشن مثل اتوبوس شرکت واحد، سوار میشه به مقصد میرسه میاد پایین، به اعضای سوار شونده بر شرکت واحد کاری نداره، همجوری میره نماز میخونه میاد بیرون. اعتکاف میخواد این رو بشکنه، بگه بنده خدا حداقل 3 روز شما با هم باشید. دقت فرمودید ازش چه دستوراتی ما میتونیم بگیریم برای اینکه همین اعتکاف رو افزایش بدیم؟ به دوستان خودمون که میتونیم باهاشون گفتگو کنیم بگیم پیش دوستاتون نشینید، پیش کسانی بشینید که میخواید باهاشون دوست بشید. یک پیشنهاد خیلی ساده و خیلی مؤثر. اون ارتباطی که تو این 3 روز 2 نفر پیش هم میشینن، حتی کمترین حرف رو با هم بزنن، ارتباط ماندگاره. ما در بقیه اوقات باید اعتکاف رو ادامه بدیم، زندگی جمعی که در اعتکاف پیدا میکنیم رو ادامه بدیم. و در واقع زمان اعتکاف زمان یارگیریه. ممکنه گاهی از اوقات به برخی از دوستان مسجدی بگیم فرصت خوبیه بعضیا مسجدی بشن، شما اصلا اعتکاف نیاید. خب دلش نمیاد، بگو شما جزو خادمین اعتکاف باش، از عشقت بزن تا بتونیم یک ظرفیتی ایجاد بکنیم برای کسانی که میخوان با مسجد ارتباط برقرار کنن. هر خدمتی که در ایام اعتکاف شما انجام میدید، هر شیرینی که فراهم میکنید در کام معتکفین، خدا فقط میدونه چقدر اجر و پاداش داره. ولی بیاید اعتکاف رو طوری برقرار کنیم که یک ستاره دنباله دار باشه. فرهنگ اعتکاف رو که تحقق اون زندگی جمعی مؤمنانه و ولایت ارضی بین مؤمنان هست رو در طول سال ادامه بدیم. با نقشه‌ای که در طول سال میخواییم ادامه بدیم اعتکاف رو الان شروع کنیم. یه بار ما توی دانشگاه تهران جلسه ای رو دیدیم که ادوار معتکفین دانشگاه تهران دوره هم جمع شده بودن. خب این جمعیت خیلی جمع شیرینی بود و بچه ها ریخته بودن دیگه، خیلی بیشتر از تجمعات مذهبی دیگری که معمولا تشکیل میشه. شما کجا بودید؟ خب تو بقیه مراسم هم شرکت کنید؟ نه، تو اونجا یک ائتلافی، یک الفتی ایجاد شده، میان دوره هم دیگه قرار میگیرن. ببینید اربعین زیبایی و تأثیر عظیم و لذتش مال اینه که یک جلوه اعتکافی داره، حالا اون در یک بستر پیاده روی خاص خودش، ولی رفتارها مثل رفتارهای معتکفین با یکدیگر هست. افطاری داده میشه توی اعتکاف، روزه خونده میشه، بالاخره با هم در یک سفر معنوی شرکت میکنیم. اونجا سفر معنوی صورت مادی خودش رو هم پیدا میکنه. من اگر بخوام اعتکاف رو به چیزی تشبیه کنم، به اربعین، همونطور که زیارت کربلا رو اساساً در روایات ما به حج تشبیه میکنن. حج هم باز یک دوره همی در کنار خانه خدا و در مسجد النبی است. موضوع زندگی جمعی رو اخیراً مقام معظم رهبری در بیانیه‌شون به مناسبت روز نماز در پیامی که دادن دیدید که چقدر تاکید کردن. قبل از اون سال گذشته فرمودن زندگی جمعی رو به دانش آموزانمون تو آموزش پرورش باید یاد بدیم، زندگی جمعی و تعاونی. یادمون باشه ما همه دستورات اخلاقی رو در یک زندگی جمعی باید پیاده کنیم، ولی کسی میخواد انفرادی زندگی کنه، توصیه به حسادت نورز توصیه کم اثریه، توصیه بسیار مفیدی نیست، یعنی خیلی از بخش‌های زندگیش رو به کار نگرفته. در حالی که توصیه به این که حسادت نورز و دیگر توصیه ها وقتی قرار میگیره در یک زندگی جمعی تازه خودشو نشون میده که آهان این چقدر اهمیت داشت. ما اگر زندگی جمعی رو یاد بگیریم، کم کم مقدمات حکومت امام زمان ارواح له الفدا فراهم میشه. در حکومت حضرت چه وضعیتی هست؟ آنچه که عضد حضرته، بازوی کار حضرته و عامل موفقیتشه، زندگی جمعی گروه های مؤمنین است که با این زندگی جمعی قدرت پیدا کردن و این قدرت در مناطق و محیط های مختلف کارسازی میکنه، جلوی فساد رو میگیره و عدالت رو میگستراند. لیقوم الناس بالقسط، پیامبران میان تا مردم برای قسط قیام کنن. الان ببینید هیچ کس نمیگه که اعتکاف رو مثلا نهاد برگزار کرده یا روحانی و امام جماعت مسجد برگزار کرده، زن اعتکاف رو خود دانشجوها برگزار میکنن، شما پای کار هستید، اساتید میان، مردم میان پای کار، یک نفر برای دیگران، حالا اونم نقش خودش رو بازی میکنه، احکامش رو میگه، نمیدونم ممکنه کلید مسجد دست مسئولین باشه بیان بازش بکنن، یه همکاری هایی صورت میگیره. ولی زیبایی اعتکاف به اون کار جمعیه. یکی از زیباترین بخش های اعتکاف بخش خادمین اعتکاف است. که خیلی ها از دل اونها خبر ندارن که با چه نیاتی، با چه توسلاتی این خدمت رو انجام میدن و چه لذتی میبرن. یقینا خادمین اعتکاف لذت بیشتری میبرن از خود معتکفین، و این خدمت زیباییش به اینه که دارن به جمع مؤمنین خدمت میکنن. اینا جزو ارزش های کلیدی ماست. خب من رابطه زندگی جمعی معتکفین رو و اساسا زندگی جمعی در مسجد رو با اخلاق عرض کردم، با حکومت امام زمان علیه السلام عرض کردم، و رابطه این زندگی جمعی با عبادت خیلی پر راز و رمزه، هنوز کشف نشده. خیلی ها فلسفه نماز رو شاید درک کرده باشن و نماز خون شده باشن، ولی فلسفه نماز جماعت رو درک نکردن. فلسفه نماز رو جا انداختن یه مقدار سخته، چون یه کار غیر عادیه در زندگی ما. اگر بگی به خاطر ذکر خدا یا شکر خدا، میگه من هم به ذکر خدا هستم من به شکر خدا. نماز چرا بخونم با این آداب و رفتارهای خاصی که داره؟ بالاخره یه مقدار دشواری داره آدم نماز رو بخواد جا بندازه. ولی وقتی نماز جا افتاد، حالا این نماز رو جمعی ما کنار هم بایستیم بخونیم. جمع ضدینه، من با خدا در جمع خصوصی مناجات کنم. من با خدا تو دلم دارم مناجات میکنم، خصوصیه، ولی باید تو جمع باشه. این دوتا رو با هم جمع کنیم. یکمی معنای عبادت برامون عمیق خواهد شد، درسته؟ حالا من یک توضیحی میدم با زبان ناقص خودم. عبادت بیشتر از این که روی بندگی به خداش رو بخواید نگاه بکنید، روی رهاییش از غیر خدا رو ببینید. عبادت یعنی رهایی از اسارت، اسارت غیر خدا. وسط نداره، یا تو اسیر خدا میکنی خودتو با اختیار خودت که دیگه کسی تو رو اسیر نکرده بلکه خودت، یا اسیر دیگرانی، یا اسیر عوامل دیگر هستی. اسیر خدا که باشی، خدا مانند یک اسیر با تو رفتار نمی کنه، مانند یک پادشاه با تو رفتار می کنه. یک پادشاه اگر خطایی بکنه، اطرافیانش زود او رو عقوبت می کنن یا نمی کنن؟ بفرمین نمی کنن. خدا هم با تو مانند یک پادشاه رفتار می کنه، یک خطا می کنی زود عذاب نمی کنه. یک پادشاه هر چه می خواهد دل تنگت بگو، هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، بر اساس خواست او مقدرات رقم میخورد. درسته یا نه؟ خب خدا میگه من با دعای تو و با خواست تو ولو شده قضای مبرم رو تغییر میدم. خدا عبد میکنه بنده هاشو برای خودش، ولی مثل یه پادشاه باهاشون رفتار میکنه، شأن بندش رو حفظ میکنه. کلمه عبدم روش گذاشته شده بعد برای اینکه تکبر نکنه و برای اینکه این رابطه کوچک به بزرگ، یک ذره ناچیز در مقابل یک همه چیز بیکران رو بتونه حفظ کنه. ولی اسیر هر کی دیگه بشی ذلیلت میکنه و نابودت میکنه دیگه، اسیر غیر خدا شدن. بیاید ان اعبد الله واجتنب الطاغوت رو زنده کنیم. عبادت خدا رو بکن و اجتناب کن از طاغوت. یعنی اگه عبادت خدا رو نکنی دیگه نمیتونی اجتناب بکنی از طاغوت، زیر سلطه طاغوت خواهی رفت. پس یک وجه عبادت میشه چی؟ رهایی از اسارت. الله اکبر آزاد میکنی خودت، آزاد میکنی. این آزادسازی ادامه داره. عبادت خیلی باشکوه از این جهت. مثلا در خود اعتکاف ببینید یک نکته این نهفته. سالا ما این رو دیکم مفصلتر توی جزوهی که از بحثمون چاپ شده، حالا پر نقص طبیعتن غیر از اون آیات و روایاتش، ولی اونجا من مفصل گفتم که بله شکوه امر خدا، که شما دو روز تو مسجد معتکف میشید، تو این دو روز مستحب تو مسجد بمونید، تا روز سوم بر شما واجب بشود در مسجد بمانید. یعنی خودت رفتی تمنا کردی که بهت امر کنه. اگه تو نرفته بودی دو روز اصرار نکرده بودی که روز سوم به تو امر نمیشد. اینجا شکوه امر خدا رو میرسونه و تمنای تو برای این امر رو. خیلی قشنگه، خیلی زیباست. من دو روز اومدم اینجا 24 ساعته اقامت کردم، بر خودم حرام کردم، من خودم بر خودم حرام کردم. حرام که نبود، برو بیرون از مسجد، کسی به تو اجبار نکرد. دو روز خودم بر خودم حرام کردم تا روز سوم تو بر من حرام کنی. چقدر زیباست. خدا وقتی کسی رو عبد میکنه برای خودش، مثل پادشاه ها باش برخورد میکنه. حالا دیگه برای خودش میشه یک ابرقدرتی، یک شکوهی پیدا میکنه. خب حالا ببینید، میفرماد تو میخوای از اسارت نجات پیدا کنی، همه تون با هم بیایید. چرا همه اون با هم؟ من میخوام از اسارت نجات پیدا کنم. میگه نه، بیا در مسجد به جماعت کنار یک دیگر بایستید و رهایی پیدا کن. ربط بین رهایی پیدا کردن و جماعت چیه؟ داستانشو در اون افسانه عارفانه به ما گفتن که پرنده ها اسیر شده بودن. گفت چی؟ گفت بیاد همه با هم بال بزنیم، این دام رو برداریم و ببریم. دام رو با خودشون کندند و بردن. آزادی حقیقتاً برای یک انسان به تنهایی به سختی رخ میده. ما باید جمع باشیم تا آزاد بشویم. خیلی واضحه دیگه، درسته؟ واضح هست این مطلب یا نه؟ ما تا جمع نشیم دوره هم، میتونیم جامعهمون رو آزاد کنیم که یکیش هم ما توش آزاد بشیم؟ نه، نمیشه. پس نماز را باید به جماعت خواهد، چون راه رهایی از طاغوت جمع است. آقا بیا با هم پرواز کنیم. فلسفه این بندگی خدا رهایی از بندگی غیر خداست. بعد از بندگی غیر خدا بخوای رها بشی، فردی که نمیشه. فردی خب میکشنه، شهیدت میکنه، ولی آزادی در زندگی عملا رخ نمیده. از بس این وجهه رهایی از اسارت طاغوت و بندگی غیر خدا مهمه، از بس این وجه اهمیت داره، در عبادت شما باید این عبادت رو جمعی انجام بدین. حالا چند تا عبادت هست ما باید فردی انجام بدین؟ مثلا نماز شب، بعد تو اعتکاف همون نماز شب هم بایستید کنار هم بخونید. و خود اعتکاف یه عبادت معنویه دیگه. من معتکف خانه تو شدم، ای معبود محبوب من. یا محبوب باید با هم جمعی بگیم، بابا محبوب میخواییم تنهایی صحبت کنیم دیگه. دیگه نجوا رفتار عاشقانه است و بذار ما تنهایی گوشهی با تو حال کنیم. میخواییم چی کار کنیم؟ یه وجهش اینه. یه وجه دیگهش اینه که ما میخواییم، نمیدونم تعبیر نارساییست بگم چاپلوسی، تملق شاید عبارتی باشه که الا کففت و ان تملقک، در دعا هم هست، من دست بر نمیدارم از تملقتو. حالا بگو که نمیدونم، میخوایم خودمونو پیش خدا عزیز کنیم، تعبیر راحت تر به کار بریم، کسی براش سوء تفاهم نشه. میخوایم خودمونو پیش خدا عزیز کنیم، راهش چیه؟ خدا یه مشکلی داره به نام بنده هاش. میگه اینا رو بیار تا پیش من عزیز بشی. به همین سادگی. و تو میگی جمعی بیاد بریم، من هر خدمتی به این جمع بکنم، هر چقدر در این جمع مایه دلگرمیشون بشم، پیش خدا عزیزتر میشم. وسائل توسل معتکفین به خداوند متعال همین جمعی هستن که اطرافش هستن، برای اینا دعا میکنه، همین رابطه عاطفی خوب، هی به اینها محبت میکنه، لبخند میزنه، هی پیش خدا عزیز میشه، هی خدا گناهانشو میبخشه، هی خدا گناهانشو میبخشه. چرا؟ یه بستری از زندگی جمعی اینجا پدید اومده. همین جمع به اینا نگاه کن، اینا عزیزترین هم پیش خدا. کمترین خدمت رو خدا بیشتر ثواب به شما خواهد، بیشترین ثواب خواهد داد. پس اعتکاف رو شما خارج از زندگی جمعی تلقی نفرمایید و توسل به پروردگار عالم هم از طریق همین زندگی جمعی است. دیگه حرف در این باره ادامه داره. مثلا شما ادب میورزی نسبت به جمع مؤمنین و احترام میگذاری، پیش خدا عزیز میشه. کمک میکنی، عزیز میشه. نمیدونم دیگه همه مواردی که هست. معتکفین چقدر خوبه با خودشون یه خوردنی هایی بیارن، حالا افطار که هست بیارن و توی اعتکاف این رو بدن به همه بخورن، بیارن یه ذره نخود، یه ذره نمیدونم پسته، یه ذره چی خورما آوردم، شما بخور شما بخور، و بعد به خدا بگم بگی خدا نها کن من اونایی که تو دوست داری، اونایی که مشکل تو هستن، من دارم بهشون میرسم. این توسل ماست. حالا میگم خدا یه مشکلی داره به نام جمع انسان‌ها و جمع مؤمنین، مشکل که برای خدا مشکل نیست، یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه که خدا قدرت مطلق داره، یعنی یه خواسته ای از ما داره. ما این انسان‌ها رو آزاد آفریدیم، دشمنان این انسان‌ها این انسان‌ها رو فریب میدن، شما کمکشون کنین. هر کی کمک بکنه، و من احسن قولا ممن دعا الی الله، کی بهتر از اون کسیه که از نظر قول مردم رو به خدا دعوت میکنه، در عمل هم کذالک هست طبیعتا. بعد ما کنار هم دیگه قرار میگیریم و به عبادت میپردازیم، و در این جمع و زندگی جمعی که هی باید اینو برجسته بکنیم. چرا تنهایی نگفتن بیا اعتکاف؟ چرا نگفتن برو تنها بشو برای عبادت؟ اینا رو هی یادآوری کنیم تا این زندگی جمعی فرهنگش باز بشه. خب جای چی خالی الان تو این بحث؟ این آیه قرآن رو توجه کنید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ای مؤمنین صبر کنید. این اصبروا یعنی هر کی تک تک مورد خطاب مقاومت و صبر، و صابروا حالا با هم صبر کنید، این زندگی جمعی میخواد. و رابطوا، رابطوا چی میخواد؟ رابطه یعنی قوای خودتون رو روی هم بگذارید، هم افزایی کنید به تعبیر دقیق فارسی. وقت توی روایت نمیشه رابطه علل امام، برای کمک کردن به امام ما باید جمع باشیم. تکی میری در خونه امام زمان، یبن الازن من اومدم شما رو کمک کنم، آقا من تو رو چیکارت کنم بخیر؟ تو چه کمکی میتونی به من بکنی در تنهایی؟ یعنی حالا من دارم به زبان خودم میگم، باید جمع بشیم. درسته؟ اصلا میفرماد فلسفه حج این است که مؤمنین جمع بشوند، تمام الحج لقاء الامام، تمام حج به اینه که ملاقات امام رو به محضرش برسید، جمع شدیم دور خانه کعبه که بریم به محضر امام و عرضه کنیم نصرت خودمون رو. اعتکاف یه مراسم امام زمانیه، و الا برای چی جمع شدیم دور هم دیگه؟ و نصرتی لکم معده، من آمدم که شما را کمک بکنم. این آمادگی من برای کمک وقتی جمعی باشه معنادارتر و مؤثرتره، و آخرش هم باید همین کار رو بکنیم. حالا ما اگه افرادی باشیم که زندگی جمعی رو تمرین نکرده باشیم، امام زمان به ما لطف دارن ولی بعیده با ما ظهور کنن، یعنی رو حساب ما، چون ما زندگی جمعی هنوز بلد نیستیم دیگه، فرهنگشو نداریم. بعد آقا هم که بخواد به ما واگذار کنه این زندگی جمعی، اون وقت تحقق پیدا نمی کنه. خب قبل از اعتکاف همه معتکفین رو حتی المقدور توجیه بفرمایید که اعتکاف زندگی جمعیه ها، حالا یک کمی تنقلات بیارن برای اینکه به همدیگه تعارف بکنن، این یه بعدشه. بود دیگرش اینه که ما در این مسجد پیوندی با هم خواهیم داشت که هرگز گسسته نخواهد شد. ما در این مسجد در این فضا زندگی جمعی رو تمرین میکنیم، نه مثل وقتهای دیگه سر بزنیم به مسجد و در بریم. نماز جماعت هایی که شبیه سوار شدن شکرده اتوبوس مثلا هست. این از عرائض من که بیشتر به یک بعد اعتکاف پرداختم و اون زندگی جمعی است. دو تا مناسبت فوق العاده مهم در اعتکاف هست، یکی مربوط به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دیگری مربوط به دختر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خیلی این دو تا مناسبت میتونه در ایام ماه مبارک رجب اعتکاف ما رو رنگ و بویی بهش بده. پیشنهاد بدی نیست شما تو این فرصت هایی که برای اعتکاف هست مثلا کتاب الغارات رو بخونید، القارات رو باید یه گوشه‌ای با تفکر نشست خوند و الا آدم قاطی میکنه. اگه با تفکر نخونیم اون کتاب رو، ممکنه ما برداشت کنیم که این یعنی مدیریت امیرالمومنین ضعیف بوده، کما اینکه صریحا خیلی ها که این کتاب رو خوندن گفتن اصلا ذهن ما به هم ریخت. یه نفر از دانشجویان یک بار و یک نفر از دوستان طلبه، حالا موارد دیگه ای که غیر حضوری پیام هایی دادن بمانند، محکم اومدن به من یه جاهایی گفتن شما اشتباه کردین این کتاب رو چاپ کردین. آقا ما رفتی نداره، این حوادث تاریخی است، ما مقصر نیستیم، این اتفاقا یکی از اولین کتاب های تاریخی است که علمای شیعه نوشتن. و همه هم در اعتراض یا در سوال از این کتاب گفتن که ما دیدیم که حضرت محکم و مقتدرانه برخورد نمی کنه، که ما هم در پاسخ به همه می گفتیم که این برداشت رو همه کسانی که بودن از حکومت حضرت داشتن. حالا شما ببین چرا؟ چون حضرت مسئولیت ها رو همه رو به عهده خود نمی دیدن و نباید همه رو انجام می دادن، باید بخشی از مسئولیت ها رو مؤمنین با زندگی جمعی و متعهدانه خودشون انجام می دادن که انجام ندادن. قارات چی بود؟ معاویه حمله میکرد، سربازانش به یه جا میرفتن، حمله میکرد میرفتن، حضرت میفرمود بلند شید جمع شید از خودتون دفاع کنید، اینا حرکت نمیکردن. قارات منظور اینه، مسئولیت اجتماعی حس نمیکردن، دست به دست همدیگه نمیدادن، مسئولیت خودشون انجام ندادن دیگه. مردم بخش مسئولیت اجتماعیشون رو انجام ندن، اون غربت پدید اومد. اینو شما تو اعتکاف بخونید معناش چیه؟ آقا این جمع که کنار هم دیگه جمع شدن هدفی داشته خدا. جالبه میفرماد انما رهبانیت و امتی فی الجهاد. رسول خدا میفرماد رهبانیت یعنی گوشگیری برای عبادت، میفرماد گوشگیری امت من برای عبادت در جهاد است، یعنی در خط مقدم درگیری، اونجا برو گوشه نشین باشو. آها اونجا گوشه نیست، اولا وسط دعواست، بعد نشستن اونجا جاش نیست، باید بدو بدو کنیم. اینه دیگه، ما روحانیتمون اینه. آقا میخوایم یه گوشه بشینیم ذکر بگیم، فقط گوشه نشینی برای ذکر در امت من در جهاده، برو وسط میدون. اعتکاف هم از همین جنسه، میگه برو مسجد جامع شهر. آقا ما یه مسجدی پیدا کردیم اونجا خلوت گوشه میخوایم بریم، خیلی مسجد خوبی تازه ساختن، محلش هم بریم اونجا معتکف بشیم. میگه بی خود این که قبول نیست، باید بری تو مسجد جامع شهر. حالا اینجا رو هم به مثابه یک شهر در نظر گرفتن و فرض بر این است که این مسجد هم مسجد جامع باشه، ولی اعتکاف وسط شهر باشه، نه کنار، ممکنه خلوت‌تر باشه، اونجا نریا، اونجا چی رفتی اونجا نشستی؟ وسط بازار. چه شعاری، خیلی طراحی حکیمانه‌ایه. هیچ وقت اعتکاف ما رو به عزلت نشینی از اجتماع نمیبره، فوق‌العاده است. یاد اهل بیت عصمت و طهارت در اعتکاف خیلی موضوعیت داره، چون اهل بیت قربتشون که در روضه های حضرت زینب سلام الله علیها دیده می شود ناشی از این بود که مردم دور هم جمع نشدن به نصرت امام. درباره سید الشهدا که اصلا برعکس شد، مردم جمع شدن به قتل امام. این روضه های جاودانه رو برای ما ساخت و این مصیبت بزرگ رو برای تاریخ بشری فراهم کرد. نه تنها جمع نشدن برای نصرت امام در زمان امیرالمومنین، جمع شدن برای قتل امام در زمان حضرت زینب. این دوتا هم هر دو مناسبت تو اعتکاف رجبیه هست، با هر دو مناسبت میشه به این موضوع پرداخت. انشالله که خداوند متعال به همه شما قدرت خدمت به دین خودش رو، به جامعه دینی رو عنایت بکنه که الحمدلله توفیقش رو به شما داده و شما با انواع کارهای فرهنگی که در اعتکاف انجام میدید در صدر خود اعتکاف رو وضعش رو روشن‌تر بکنید، بهره‌وری از معرفت نسبت به خود اعتکاف رو افزایش بدید. حالا آدم تو اعتکاف ممکنه یه دونه اطلاع در مورد حجاب بزنه، در مورد شکیات نماز هم ممکنه یکی بیاد چند تا احکام بگه، اونها هم خوبه، نیازهای معرفتی مختلفی که ما داریم، ولی خود اعتکاف الان رو زمین مونده، خود این عمیقا مفهومش درک بشه. مثلا جمع هم هستن که آره میگه این جوان ها مخصوصا وقتی میان معتکف میشن اجتماعی میشن برمیگردن. خیلی از این جوان ها هستن اجتماعی نشدن هنوز، میان یک زندگی جمعی پیدا میکنن و تو این آداب بعد زندگی اجتماعیشون تقویت میشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.